Çünkü dört asiyodur hani.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Şerife halkayı talise. Dore-i Feşurde. Celese-i 35. Mebhese-i Ektezai Vücub-i Şeyle Hormat-ı Zedde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Sena'lillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi gulubina Abil Gasim el-Mustafa Muhammed. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. بحث ما در ادامه دلیل عقلی به مبحث اختزاء شیء لحرمت زد رسید. بحث حرمت زد از مباحث معروف علم اصول در مباحث دلیل عقلیه که در جاهای مختلف علم اصول هم به کار میره و اگر اثبات بشه بحث پرثمریه، چون یک حکم شرعی استفاده میشه و یک حکم شرعی بسیار کثیر الموارد هم هست. شاید مثلا اگر 1000 تا حکم شرعی داشته باشیم بتونیم ضد عام رو اثبات بکنیم و از اون مهمتر ضد خاص رو اثبات کنیم، چند هزار حکم شرعی از این حکم نتیجه گرفته میشه. خلاصه حرف اینه که میخوان این رو اثبات کنن که اگه یه چیزی فرض کنید واجب بود، درست شد؟ میخوان ببینن ضد عامش، مراد از ضد عام چه، مراد از ضد خاص چه، مراد از ضد عام ترک اون عمله، یه عملی میشه و ترک العمله میگن ضد عمله، درست شد؟ مرادشون اینه که اگه یک شیء واجب بود آیا ترکش حرام هست یا ترکش حرام نیست، درست شد؟ این بحث ضد عامه. این ضد عام خودش چه ثمره‌ای داره؟ چون اگرم شما بگی ایشو واجبه ترکش هم حرامه، مسلمه که او یه عقاب مستقلی نداره دیگه، او حکم نیستش که خودش اثر مستقل داشته باشه. اگه یه شیء رو واجب بود ترک کردی، درست شد؟ یه واجب رو ترک کردی که هم به خاطر ترک واجب عقاب بشی، یه بارم بخاطر یک حرام مرتکب شدی بخاطر یک حرام مرتکب بشی. این روشن ثمره ضد عام در اثبات ضد خاصه، چون در استدلال ضد خاص خیلی ها آمدن از ضد عام استفاده کردن. حالا الان توضیح میدیم که ضد عام دلیلش چیه، ضد خاص دلیلش چیه. ولی مراد از ضد خاص هم هر فعل وجودی منافی با این فعل است در مقام عمل. هر عملی چندین هزار ضد خاص دارد. شما وقتی الان اینجا دارید نماز میخونید، خوابیدن ضد خاصشه، راه رفتن تو خیابون ضد خاصشه، نون گرفتن ضد خاصشه، کوهنوردی ضد خاصشه، شنا کردن در استخر ضد خاصشه، میلیون ها عمل دیگری که منافی با این واجبه او میشود ضد خاص. پس بنابراین این که میگیم که این خیلی پرثمره و خیلی احکام مختلفی میشه برش مترتب کرد، همینه که اگر بتونید بگید که وقتی یک عملی واجبه ضد خاصش هم حرامه. اگر الان من واجب نماز بخونم برم دوچرخه سواری، این کار حرامه. اگر وقت نماز آیات تنگ شده برام واجب فوریه که نماز آیات بخونم برم نون بگیرم، حرامه. برم با بچه‌م بشینم حرف بزنم، حرامه. شنا بکنم، حرامه. غذا بخورم، حرامه. هر کار دیگری که با این عمل جمع نمی شود و منافات دارد با انجام این عمل می شود ضد خاصش و مشمول ازش می‌نویسد که ضد خاص یک عمل واجب می شود حرام. عرض کردم در استدلال ضد خاص دیگه گفتم دیگه، بله ملازمه و ثمرش در استفاده و برهان بر ضد خاصشه. نه چیزی هست؟ نه، درسته دیگه، یه عمل وجودی. نه این که حرمتش رو شما بالملازمه یا به چه دلیل اثبات میکنه هنوز که عدل ناس نخونه. ضد عام
چیه که ما
میگیم؟ ضد عام ترکه، یه عمل ترکه،
ترکیه
یه عمل عدمیه در مقابل عمل وجودی. هرچی که این که یک ترک به چی محقق میشه، ممکنه ضد وجودی یک عمل مصداق این ترک به یک فعل وجودی دیگه محقق بشه، اب نداره. ولی اون چیزی که ما دنبالشیم مطلق ترکه. وقتی میخوایم ببینیم یک کاری واجبه آیا ترکش هم حرام هست یا حرام نیست،
خب اون یه چیز دیگه.
نه وجود عدم نه. یک چیز نیست، نه میخوایم یه چیز. حالا
ملازمه با هم
نداره دو شد که همین الان حرف خودتون رو نقض میکنید. میگن که میگید دو تا چیز نیست. حالا دو تا بحثه. اگه شما میگید که همینا تو استدلال آمده، بعضیا آمدن خواستن میگن آقا وجوبشه عین حرمت ترکشه، فرق نمیکنه به لحاظ خارجی، خوب دقت کنید، به لحاظ ذهنی و انتزاعی که ما از وجود و عدم دو تا عنوان انتزاع میکنیم، یه امر وجودی یه انتزاع میشه، عدم یه انتزاع میشه. اگه شما میخواهید بگید که به لحاظ ذهنی و به لحاظ انتزاعی نماز خواندن با ترک نماز، ما حواسمون هست نماز خواندن با عدم ترک نمیگیم که شما بگید عدم ترک عین فعله، ما نماز خواندن و ترک رو میگیم. قطعا اینا دوتا تحقق خارجی دارن. شما نماز بخونی و نخونی عین همن؟ نماز بخونی و نخونی عین همن؟ قطعا اینطور که نیستن. پس دوتا حکمی که روی اینها میخواد بره، شما میخواد بگید که ترک حرامه، نماز واجبه. اینجا حکم وجوب رو بردی رو فعل، اونجا حرمت رو بردی روی ترک. نمیشه که اینها خارجن یه چیزن. بله، شما میگید به لحاظ تحقق، تحقق وجوب در عالم خارج به فعله، تحقق حرمت ترک، حرمت ترک تحققش میگه که باز بری فعل نماز رو انجام بدی. یعنی اینا در مرتبه امتثال یک امتثال دارن، نه که به لحاظ ذهنی یه چیز باشن. اینجا وجوب الزام تعلق گرفته به فعل، اونجا حرمت تعلق، بغض تعلق گرفته به ترک.
تو عالم خارج ما اگر نماز نخونیم یه کاری دیگه داریم انجام میدیم، یعنی یا نشستن یا خوابیدن یا مثلا همین.
خب
از این عدم نمازه ما یه مفهوم انتظار میکنیم،
درست.
این نمازه ای عدم، این ترک نماز،
درست.
این ترک نماز چیزی نیست که بخواد عنوان
درست. من نمیفهم، شما میگی که از عدم یه مفهوم انتظار کردی، باز میگی چیزی نیست، خودت داری میگی یه مفهوم
ذهنی که حرمتش برای ما فایده ای
نداره. نه، حرمتش یکی تو عالم خارج، یکی شما باید نماز محقق کنی. یعنی چی؟ این دقیقاً فرق نمی‌کنه.
وجوب که به اون گفتن دیگه.
نه، حالا مولا خو... یا به اون گفت. نه، این دو تا بحث شد. شما خلق کردید بین این که از این وجود در عالم خارج امتثالی دو تا یکیه، با اینکه ذهنن احکام رو مولا رو عالم خارج نمی‌بره که قبل توضیح دادیم. احکام میره روی صور ذهنیه. مولا به هر دو تا طریق میتواند تصویر کند این رو یا نه؟ وقتی می‌خواد آره تحریکش دیگه که مولا اصلا نگفته نماز بخون، اصلا هیچ که ما سله نداریم. مولا ابتدا هم به شما بیاد بگه که تحرم علی یحرم علی ترک الصلاه، تحرم یحرم علی ترک الصلاه، چیکار میکنی شما؟ اصلا سله نداری. همین الان من به شما میگم یحرم علی ترک الصلاه، چیکار میکنی؟ پامشی میری نماز بخونی؟ تحریک داره دیگه. چرا تحریک نمیشه بشه؟ این حرمت تحریک داره. حالا شما میگی که مستقله یا غیر مستقله بحث دیگه است. با فرضی که صلات داشته باشیم لغو بحث دیگه است. ولی بحث داره که شما میفرمایید اصلا این معنی نداره، نه معنی داره. مولا اگر حرام کنه با شما ترک صلات رو، شما پا میشید در مرتبه امتثالش میرید نماز میخونید. همونجوری که به شما بگه شراب خوردن حرامه نمیخورید، امتثالش به ترک دیگه. اینجا هم امتثال حرمت ترک به فعل دیگه، میره فعل رو انجام میده.
اون فرضی که شما میگید خارج از معنی
کلمه،
ما میگیم امر به
شی
داری، بعد حالا
میخوام
حرمت
ضد. آره شما فرمودید
شما
نه فایده اصلا ولش کنیم، ما دنبال فایده نیستیم. اگه تلازمات وجودی داشته باشه به فایده چه کار داریم؟ اصلا امر به شی او کسی که داره توضیح میده، یکی که از شما نمیذاره ما ادله رو بگیم، ولی او کسی که داره میگه، شما میگه آقا این کار لغوه. خب حالا لغویت دلیل دیگه، تا حالا میگفتی آقا این امکان نداره، میگفتی معنی نداره، امکان نداره. نه امکانم داره، لغوه. لغویش هم سر جای خودش میخوایم بگیم. در اموری که داریم میگیم که حالا به ادله چه باید نگاه بکنیم، اگه نیاز به جعل مستقلی نداشته باشه، با همون جعل اول ال تلازم انتزاع بشه، ضرورتی نداره لغویت هم بشه. میگم لغویت در جایی که مولا بخواد کار زائدی انجام بده. ولی اگه گفتید که آقا مولا اینو که جعل میکنه، حالا اینو دیگه توضیح بدیم ادلهشو. سه تا برهان وجود داره در مقام. یه دلیل میگن اصلا امر بشه عین ترک از نهیشه. وقتی میگن نماز بخوان یعنی چی؟ نماز بخوان اینا عبارات اخرى از یک عمله. یعنی مولا با یک فعل دو تا عمل رو داره جعل میکنه، دو تا ماهیت داره اعتبار میکنه. چی میگه نماز بخوان، چی میگه ترک کن حرام است برای تو ترک کردن نماز. اینا یه حقیقت داره، به یک جله اعتبار میشه، اینا عین همن. خب عینیت که قبلا توضیح داده شد با هم دیگه عین نیستن. امر تعلق میگیره به وجود شی، نه تعلق میگیره به ترک شی. وجود و ترک دو تا عمل مختلفن. اینکه بگیم امر به شی نهی از ترک شی، این که معنی نداره. اینا دو تا وجودن و دو تا محتوا و خارجی داره. راه دومش اینه که بگن نه اصلا ضمن شی به وجود ضمنی استفاده بکنن. میگن امر به شی، اصلا امر یعنی چی؟ امر رو بعضی از قدما اینجوری تعریف میکردن برای که فرق وجوب و استحباب رو درست کنن، میگفتن در موارد استحباب فقط طلب و شیء از منع ترک نداره، ولی در موارد وجوب و الزام طلب و شیء از منع ترک، منع ترک. وقتی مولا بگه نماز بخوان، این عمل رو ترکم نکن، منع ترکش، ترک نماز رو هم انجام نده، خب این میشود عمل الزامیه. یعنی مولا نماز رو خواسته، ترک رو هم نهی کرده. ولی اگه فقط گفت نماز بخوان ولی نهی از ترکش نکرد، یعنی دلت خواست بخوان دلت خواست نخوان، درست شد؟ خب ما قبلا توضیح دادیم که گفتیم آقا وجوب یک مفهوم واجبه بسیطه، اصلا مفهوم مرکب نیست. اینکه در ضمن وجوب منع ترک وجود داشته باشه به این معنا نیست. وجوب یعنی حکمی که میزان دعوتش به میزانیه که نمیشود ترکش کرد و مولا راضیه به ترکش نیست. پس وجوب اصلا بسیطه. یه راه سوم هم تلازمه. میگن ما تلازم میبینیم بین این که مولا امر به یک شی بکنه یا نهی از ترکش بکنه، که این تلازم هم برهان و دلیلی ندارد، به خاطر اینکه معنا ندارد که مولا وقتی یه چیزی را طلب میکند از یک انشاء و یک اعتباری خود به خود یک انشاء دیگری زاییده بشود. معنا از ترک اگه قرار بشه حرام بشه، نیاز به یک اعتبار مستقلی دارد، و او اعتبار دوم در مقام اگه قرار بشه مولا دو تا اعتبار بکنه، درست شد؟ این نیاز به اراده و ملاک داره، درست شد؟ اینکه یک عملی هم فعلش مصلحت داشته باشه هم ترکش مقصده داشته باشه. نمیگیم استحاله داره ها، ممکنه یک کار در فعلش یه مصلحت باشه، در ترکش یک مقصده وجود داشته باشه. نه مقصدش به معنی که مصلحت از دست میره، نه، یه مقصده گیرت میاد، درست شد؟ ممکنه ترک یک عمل باعث ایجاد یک مقصده بشه. بعد یه موقعی شما این دارو رو میخوری، این دارو باعث میشه مریضی خوب بشه، خوب شدن مریضی مصلحته، ولی ممکنه این دارو رو ترک بکنی وضعیت همینجوری معمول ادامه پیدا نکنه، بلکه مریضیت بدتر بشه. بدتر شدن مریضی مقصده است دیگه، اینجا فقط اینجوری حال ثابته. یه داروی اگه نه بخوری خوبه، نخوری حالت همینجوری ثابت باقی میمونه، همین مریضیت ادامه پیدا میکنه. اینجا فقط فعل مصلحت داره، ترکش مقصده نداره. فقط بخوای بگی این مقصده، مقصده به تعبیر دیگه اینجا تسامحاً باید بگی مقصده داره، به خاطر اینکه مقصدش به معنی ترک مصلحته. این مثل دیگه که بعضی وقتا میگی ضرر کردم، میگی چیکار کردی؟ یکی امروز میره میگه آ ضرر کردم، میگی چی کردی؟ میگه رفتم سکه 3 میلیونی خریدم شد 2 میلیون تومان. خب این ضرره، درست شد؟ یه موقع میگه امروز خیلی ضرر کردم، میگی چیکار کردی؟ میگه دیروز سکه‌های 2 میلیونی به 2 میلیون فروختم، امروز شده 3 میلیون تومان. این ضرر نیست، این عدم نفع. ضرر یعنی نقص در مالی که در مال نقصی ایجاد نشده. خیلی وقتا تسامحاً به عدم نفع ضرر میگیم، اینجا هم خیلی وقتا تسامحاً به عدم المصلحه مفسده میگیم. این مفسده نیست، مفسده باید یه امر وجودیه باشه بگه مفسده داشته باشه. بله اگه شما این دارو رو نخورید مریضیت بدتر بشه، مفسده داره. پس ما من این نمیبینیم در عالم سبود مفسده وجود داشته باشه برای ترک، و همینطور اراده تعلق بگیره، ولی این نیاز به دلیل داره، تلازمی وجود نداره که هر وقت مولا یه چیزی رو اراده کرد حتما ترکش مفسده داشته باشه، مطابق اوی هم بغض مولا تعلق بگیره و بر اساس بغض مولا بیاد جعل بکنه، درست شد؟ این دیگه دلیلی نداره، ضرورتی نداره. علاوه بر این که نفرمایید که آقا اینجا خب پس اصلا هیچ وقت نمیشه چون این جعله لغوه، نه این جعله لغو نیست. اولا هم این جعل میتواند به دایی ابراز مفسده موجود در متعلق باشه. اگر هم شما بگید نه آقا نهیا خلاف ظاهره به دایی ابراز باشه، همیشه به دایی بعث و تحریک یا بازداشتنه، امرها به دایی بعث و تحریک، نهیها به دایی زجر و بازداشتنه، میگیم حرف شما درسته، ولی اینجا چون مفسده مستقلی وجود داره مولا اگر نهی بکنه بازدارندگیش بیشتره. خب دقت کنید چی میگم، ما تلازم رو نپذیرفتیم، دلیل نداریم، ولی اگه یه جایی ترک مفسده داشته باشه و بر اساسش بغض تعلق بگیره، نمیشه شما بگی آقا اگر عبد همون امر مولا رو اطاعت میکنه کافیه، این نهیه دیگه اثر نداره. چرا نهیه اثر داره؟ شما اگه بفهمید فقط با این کاری که انجام میدید یه مصلحت سطحی از دست میدی، خب ممکنه داعی تحریک نشه بده امتثال امر مولا کنی، ولی اگه بفهمی یه مصلحت سطحی رو از دست میدی یه مفسده سطحی هم گیرت میاد، ممکنه داعی بشه. پس بنابراین نه دلیلی داریم نه اشکالی دارد حرمت عزیز، تابع ادله ثبوتی خودشه. هر جایی ترک مقصده مستقلش، بغض مستقلش، به تبعش نهی هم برش تعلق میگیره. هم اونایی که قائل به تلازمن اشتباه میکنن در مست، هم اونایی که قائل به لغویت در بحثن اشتباه میکنن در مست. نه تلازم درسته نه لغویت درسته. خب حالا ثمره این بحثی شد، پس ما ضد عام رو نپذیرفتیم. اگر ضد عام رو میپذیرفتیم دیگه راه میشد برای اینکه بخواهیم عرض کنم خدمت شما ضد خاص رو هم بپذیریم، ضد خاص رو هم بپذیریم. حالا تیکه عبارت تطبیق بکنم. اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، قد یقال به ان ایجاب شیء یستلزم حرمت الضد، و ضد على قسمین، احدهما از ضد العام، مراد از ضد عام نقیزه، و الاخر از ضد الخاص. مراد از ضد خاص چیه؟ و هو الفعل الوجودی الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. هر فعل وجودی که با فعل واجب جمع نشه میشه ضد خاص. لذا نگاه به نامحرم، صلوات فرستادن، اشاره کردن، نگاه کردن، اینا همشون با نماز جمع میشه. ولی شنا کردن، غذا خوردن، پیاده روی، دویدن، تیراندازی، اینا با نماز ممکنه جمع نشه. و المعروف بین الاصولیون ان ایجاب شیء یقتضی حرمت ضده العام، گفتن اینو پذیرفتن که وجوب شیء مقتضی حرمت ضد عام هست، لکنهم اختلفوا فی جوهر هذا الاقتضاء، بحثشون شده که این اقتضا از کجا میاد. فزعم البعض ان الامر بشیء عین النهی عن ضده العام، بعضیا فکر کردن امر بشیء عین نهی از ضدشه، فرق نمیکنه بگه آقا کار انجام بده یا بگه او حرمتش رو ترک کن. در صورتی که بگه او رو ترک کن ظاهرش اینه که مفسده در اومد، اینو بگه انجام بده ظاهرش اینه که مصلحت داره.
امتثال منظورشونه
چی؟
عینه در
مای امتثال نه، در مای جل میگم، میگم فرق نمیکنه مولا وقتی میخواد به خواستش برسه بگه نماز رو انجام بده یا بگه او رو ترک کن. البته حرفش از یه حیثی درسته، اونم اینه که مولا مسبب جعل خودش رو خودش میتونه تعیین کنه، اینکه تو کدوم عنوانی ببره چی جوریه. ولی تو اینجایی که به نظر نمیرسه هیچ مصلحت خاصی این مسبب داشته باشه، خب مولا وقتی مصلحت در فعله ظاهرش باید بگه فعل رو انجام بده، مطابق همون مسبب مصلحت مولا باید جعل بکنه. و ذهب بعض الی انه یتضمنه، چرا؟ بدعوا ان الامر بشیء مرکب من طلب شیء و المن من ترک، گفتن امر به شیء مرکب از طلب شیء و من از ترک، که جواب اینا خدمتتون گفتیم ما وجوب رو امر بسیط میدونیم. و قال الاخرون بل استلزا، توضیح دادیم که استلزامی وجود ندارد، نه در عالم ملاک، نه در عالم اراده، نه در عالم جهل. بعضی هم که قائل شدن که نه آقا اصلا لغوه، جواب لغویت هم که خدمتتون دادیم چی شد. بحث ضد خاص پیش میاد. در بحث خاص ضد خاص اختلاف بین آقایون هست. مثلا وقتی نماز و ازاله از مسجد با هم ضدن، حالا مکلف نمیتونه هر دوتا رو با هم انجام بده و این دوتا با هم ضد شدن، آیا اگر مولا بگه سله، این دلالت میکند که الازالت و حرامون، یا اگر ازاله واجب اهم باشه بگه ازل نجاست عن المسجد، این دلالت میکنه که نماز خوندن اینجا حرامه. یک استدلالی مشهور آوردن، استدلالشون اینه، میگن وقتی شما یکی از ضدین رو بخوای ترک بکنی، ترک از یک ضد، ترک صلات مقدمه فعل ازاله است، درست شد؟ چون تا شما نماز رو ترک نکنی نمیتونی ازاله رو انجام بدی، درست شد؟ خب حالا میگی ثم مازا، میگن وقتی ترک صلات مقدمه واجبه، مقدمه واجب رو هم گفتیم قبلا چیه؟ بفرمایید واجبه، درست شد؟ پس وقتی ازاله واجبه، ترک صلات که مقدمه میشود واجب، درست شد؟ وقتی ترک صلات شد واجب در اینجا، به ضد عامش که میشود ترک صلات میشود حرام، کنیم. درست شد؟ پس بنابراین ترک صلات میشود مساوی با خود فعل صلات دیگه. ترک صلات که فعل صلاته میشود حرام. از دو تا مقدمه کمک گرفتن. در واقع از سه تا مقدمه کمک گرفتن. یکی این که ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر است. از یک کبرای اصولی کمک گرفتن که مقدمه واجب واجب است. از کبرای سوم اصولی استفاده گرفتن که چی؟ آره، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میشه. سه تا، هر سه تا مقدمه مخدوشه، هر سه تا مقدمه مخدوشه. مقدمه اول که همین الان، مقدمه سوم که همین الان توضیح دادیم، اینکه ضد عام حرام باشه، ضد عام واجب حرام باشه، همه این اشکال کردیم، گفتیم دلیلش مقدمه واجب هم که واجب نیست. سوم بریم سر همون مقدمه که مختصری بحثه، ترک نماز مقدمه واجب. الان شما مقدمه ای اشکال آقایان حرف آقایان زدن، دو تا برهان داره، یک برهان حلی داره، یک برهان نقضی داره. برهان نقضیش دوری در مقام پیش میاد که بعد توضیح میدم. اول برهان حلیش رو عرض کنم برای شما. اصلا این تصویر که من که میخوام نماز بخونم باید ازاله رو ترک بکنم، یه اشتباهه. منی که چرا؟ چون مقدمی که شما داری بحث میکنی، منظورت ما از مقدمیت علیت دیگه، علیت باید بشه تا تأثیر گذاری بشه. این تأثیر گذاری در وجود مرادشونه دیگه، ولی اگه چیزی تأثیر گذاری در وجود نباشه، بود و نبودش تأثیر نداشته باشه، این علیتی نیست و بعد به ملاک علیت وجود نمیاد. تو بحث مقدمه واجب، مقدمی رو واجب میدونستیم که تحقق ذل مقدمه متوقف بر این باشه. از بابی که عقلا بدون این نمیشد ذل مقدمه محقق بشه، میگفتیم اراده مولا از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه و به تبعش وجوب ترشح میکنه به مقدمه. درست شد؟ خب حالا طبق این بحث ما، در بحث ما واقعا شما الان نماز نمیخونی. درست شد؟ میگه آقا چرا نماز نمیخونی؟ میگه چون خوابیدم. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه خب دارم غذا میخورم. میگه سوال نداره دیگه، دارم غذا میخورم. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه دارم خب تو خیابون راه میرم. علتی که الان شما شنا نمیکنی یکی سر کلاس نشستی؟ یعنی اراده یک فعل علت ترک فعل دیگر است، یا نه اراده یک فعل علت تحقق فعله، عدم اراده یک فعل علت عدم تحقق اون فعله. هیچ وقت اراده یک فعل دیگه علت تحقق فعل دیگری نمیشود. این جواب حلشه. شما وقتی نماز میخوانی چرا نماز میخوانی؟ چون اراده کردی. چرا نماز نمیخوانی؟ چون اراده نکردی. عدم العله علتن للعدمه. درست شد؟ وقتی شما یه شیء علت وجودی داره، علت وجودیش نباشه علت عدمشه دیگه. علت وجودی شیء دیگه که علت عدم این شیء نمیشود دیگه. چرا نماز نمیخوانی؟ میگه به خاطر که دارم غذا میخورم. غذا نخوردن که علت نماز خواندن نیست. غذا خوردن، اراده غذا خوردن علت غذا خوردنه و این ملازم است خارجاً و تحققاً با اینکه شما نماز نخوانید، ولی علت نماز خواندن نمیشه. شما وقتی نماز نمیخوانید علتش اینه که اراده نکردی نماز خوندن رو، او هیچ تأثیری در علیت نداره. بله ممکنه یکی به اشتباه فکر کنه آقا جزء مقتضی نیست، ولی عدم المانع که هست. اجزای علت تامه گفتیم یکی وجود مقتضیه و عدم المانع. شما مگه نمیگه عدم المانع جزء علت تامه؟ میگیم چرا؟ میگه خب اگه من بخوام نماز بخوانم میتوانم همراه نماز خواندنم راه برم؟ میگی نه. میگه خب پس بنابراین ترک راه رفتن به عنوان مانع از نماز خواندن هست؟ میگه آره. میگه از باب این که ترک راه رفتن عدم المانع باشه نسبت به نماز خواندن، به این میزان که جز علت تامه است. میگیم نه، همینم اشتباه کردی. او چیزی که آقایان فلاسفه و مناطقه میگن جزء علت تامه به عنوان عدم المانع هست، اون مقدمه ایه، یا به تعبیر دقیق تر اون مانعیه که قابل اجتماع وجودی خارجی با این مقتضی باشه.
اون موانعی رو شما جزء علت تام میاری که قابل جمع با این مختزی باشن. شما میگی آقای چوب میخواد بسوزه، میگه آره. میگه موانع سوختن چوب چیه؟ یکی از موانع سوختن چوب اینه که این چوب خیس باشه. خب میگه آقا خیس شدن با چوب قابل جمعه؟ میگه آره قابل جمعه. پس ممکنه مقتضی که چوب و آتش باشه باشه، ولی خیسی مانع بشه. این اون خیسیه که با مقتضی جمع میشه. مانعی که با مقتضی جمع میشه عدمش جزء شرایط علت تامه، ولی اون چی مانعی که با مقتضی هیچ وقت جمع نمیشود دیگه لازم نیست عدم اون جزء اجزای علت تامه بگیری. اون خود به خود وقتی مقتضی بیاد اون مانع همیشه منتفیه، اون دیگه جزء اجزای علت تامه نیست. و در مقام ما مقتضی نماز خواندن چیه؟ اراده نماز خواندنه. میشود شما در حالی که اراده نماز خواندن داری در عین حال راه هم بری؟ نه نمیشود. کسی که اراده نماز خواندن داره، اراده رو گفتیم چی؟ اراده رو گفتیم شوق اکید مستطبع حرکت از زلال، نه اراده ای که پشت حکم به معنای شوق ها، همون اراده فلسفی که علته، یعنی جزء العله مقتضیه. اراده رو چی گفتیم؟ اراده گفتیم شوق اکید مستطبع حرکت از زلال. وقتی شوق اکید مستطبع حرکت از زلال هست، دیگه راه رفتن وجود نداره، دیگه شنا کردن وجود نداره، دیگه غذا خوردن وجود نداره. پس هیچ وقت با مقتضی فعل که اراده شه تحقق فعل دیگر محقق نمیشه تا بگه عدم او جزء اجزای علت تامه است. پس ما به این برهان حلی اصل مقدمیت ترک یک فعل را برای انجام فعل دیگر زیر سوال بردیم.
شاید تو ذهنش یه همچین برهانی که اراده من به کاری که حرامه تو چیزه امکان تحقق تو عالم خارج نداره تحقق نمیگیره. الان یه کسی اراده میکنه 100 متر بپره هوا؟ نه. وقتی اراده یا نمی کنه یعنی در حقیقت
حالا بشونه چی؟ شما میگید تسامحه دیگه. پس چه رفته؟
علته همین نشستن، علت نماز نخوندن.
علت نماز نخوندن نشستن است. علت چیه؟ عدم. آقا علت علت عدم، عدم ول علت دیگه به لحاظ منطق روشن وجود یک شی که علت عدم یک شی دیگه نمیشه. شما میگی چرا اینجا الان میگه که چرا این کاغذ اینجا به وجود آمده؟ درست شد؟ پس اگه اینجوری شما بگو آقا چرا من اینجا به وجود آمدم، بگو که آقا علتی که من به وجود آمدم اینه که کوه ابو قبیس به وجود نیامد. اگه قرار باشه امور بی ربطه به هم ربط بده، ایران به هم دیگه ربط بده. آقا من چرا این کتاب به وجود آمده؟ چون خدا متعال اراده کن فیکون کرده. چرا به وجود نیامده؟ چون خدا اراده نکرده. چرا الان چرا
این کتاب چرا اینجاست؟
چرا خداوند متعال، چرا خداوند متعال الان اینجا یک دونه عرض کنم مجسم خلق نکرده؟ چرا؟
چون
نخواسته. نه که چون منو الان خلق کرده. نه برهان شما یه میگی چون منو خلق کرده. خدا چون منو خلق کرده او رو خلق نکرده. آقا او رو خلق نکرده چون اراده نکرده. اصلا نسبت به افعال ماها علت وجودی فعل ما اراده ماست که تأثیر در قوای نفس میذاره فعل به وجود بیاد. علت عدم هر فعلی که از ما سر میزنه عدم اراده ماست. معنی نداره که اراده یک فعل دیگه ما علت باشه برای عدم یک فعلی، ولی اونها در عالم خارج با هم دیگه جمع نمیشن.
اگه طرف نشسته باشه اراده سلام اینجوری که شما میگین اگه اراده سلام بکنه باید تو همون جایی نشستن سلام محقق باشه؟
نه این دو تا بحثه. نه که میشه نمیشه خارجن. شما خارجن یکی از دو تا فعل رو نمیتونی بیشتر اراده کنی، ولی وجود یکی علت عدم این نیست. عدم علت خودش علت عدم میشه، نه وجود علت دیگه. این تکامله. شما میگی آقا در آن واحد من نمیتونم دو تا اراده کنم. خب باشه دو تا رو نمیتونم اراده کنم، ولی چون اولی رو اراده نکر اراده کردم دومی اراده نشده، یا چون دومی رو اراده نکردم دومی محقق نشده. اراده الف علت عدم وجود بگه یا عدم اراده به علت عدم وجود بگه، این تو چهار تا دیگه. اگر میگی تسامح، میگی آقا من اینو اراده کردم، خب یعنی چون اینو اراده کردم اون اراده نکردم که معلولش به وجود بیاد. اگرم شما منتسب میکنه عرفن، اولا ما میگیم عرفن همچه انتصابی نمیگه. کسی هم عرفن میگه تسامح مرادش اینه. میگه آقا چرا الان نماز نمیخونی؟ میگه نمیبینی دارم غذا میخورم؟ یعنی چی؟ یعنی چون دارم غذا میخورم اراده غذا خوردن کردم، پس اراده نماز خواندن نکردم.
نمیتونم
همزمان انجام بدم. خب نکردم. همین همین ما همین. پس همین که اراده نکردی همین دلیل دیگه، باقیشو بی خوده. استناد به فعل دیگه بی خوده. پس بنابراین شما به هیچ دلیل نمیتوانی استفاده کنی. وجود یک شی علت عدم دیگری میشه. برهان نقضی هم در مقام داریم. مثلا در مقام دور پیش میاد. درست شد؟ شما اگر بیای بگی که حالا همین مثال خودمو بزنیم، بگی که ازاله، دو تا گزاره نگاه کن اگه اینا بریم چه درست میشه، دو تا گزاره داریم. میگی آقا ازاله علت چیه؟ علت ترک صلاته. درست شد؟ ترک صلات هم علت ازاله است دیگه، فرقی نمیکنه هر دو تایه. ازاله علت ترک صلاته. شما ببخشید اینجوری بگید، ترک صلات علت ازاله است، ترک ازاله هم علت صلاته. درست شد؟ پس ازاله ترک ازاله علت صلات، ترک صلات علت ازاله. یه قاعده فلسفی هم داریم، میگیم که نقیض العله علت لنقیض المعلول. درست شد؟ یعنی اگه طرفین رو نقیض بکنی علیت در جای خودش هست. اونجا گفتی که ترک ازاله علت صلاته. درست شد؟ اینو نگه دار، پس ترک ازاله علت صلاته. این پایین که گفتی ترک صلات علت ازاله، نقیضش کن. درست شد؟ جای ترک صلات بذار صلات، جای ترک ازاله هم بذار
جای
بذار ترک ازاله. درست شد؟ پس صلات هم میشه علت ترک ازاله. بالا گفتی که ترک صلات علت ازاله است، حالا هم داری میگی اونجا شد ترک صلات علت ازاله بود، اینجا نقیض میشه میشه ازاله علت ترک صلاته. پس با هم دیگه دور بله خواستم بنویسید، فرق نمیکنه، هر کدوم رو برعکس کنید، علت نقیض کنید، یک دو اینا با هم دیگه برعکس میشه. آره هر کی سر کلاس بنویس ازاله یا ترک صلات، علت ازاله، پایینی هم بنویس ترک ازاله، علت صلات. او اولی رو نقیضش کن. درست شد؟
این یکی تبدیل میشه اینجوری میشه، میشه ترک ازاله.
نه اون ترک ترک
علت صلات.
نه اونجوری نمیشه.
چرا؟
نه برعکسه. او رو پاکش کن، پاکش کن. نقیض علت، علت نقیضه، جای ترک صلات بنویس صلات، میشه ترک ترک صلات. اینجوری بنویس، میشه ترک ترک صلات بالا، ترک ترک صلات علت ترک ازاله میشه، علت ترک ازاله. نقیض العله علتان به نقیض المعلول. درست شد؟ همین بود، همین بس. ترک ترکش رو پاک کن، چون ترک ترک چیز نداره، میشه صلات. پس شد صلات علت ترک ازاله. او رو با گزینه پایین نگاه کن، با هم دیگه دور میشه. یک دورم از او بر درست میشه. و قد استدل البعض على ذلك بان ترک احد الضدین مقدمه لوقوع الضد الاخر. میگن ترک یکی از دو ضد مقدمه وقوع ضد آخره. فیکون واجبا بالوجوب الغیری، این واجب به وجوب غیری میشه. و اذا وجب احد النقیضین حرم نقیضه، مقدمه دوم، وقت یه چیزی واجب باشه، یکی از نقیضین واجب باشه، نقیض دیگرش میشود حرام. و با هازا یثبت حرمت ضد خاص را. ولکن صحیح جواب حلی لا مقدمیت لترک احد الفعلین لایقاء الفعل الاخر، هیچ مقدمیتی ترک یک فعل برای وجود فعل دیگر ندارد. چرا؟ لان فان المقدمه هی العله، مقدمه یا علت تامه است، او جزء العله باید بگیریم. و نحن نلاحظ ان المکلف فی مثال الصلات والازاله یکون اختیاره هو العله الکفیله بتحقق ما یختاره و نفی ما لا یختاره. چیزی رو که اختیار میکنه یا اختیار نمیکنه این تابع اراده و عدم اراده شه. فوجود احد الفعلین و عدم الاخر، وجود یک فعل و عدم یک فعل دیگر، کلاهما مرتبطان به اختیار المکلف، هر دوتاشون منوط به اراده، اراده فعل علت وجود، عدم الاراده علت ترکه. لا ان احدهما، ان احدهما معلول للآخر، نه اینکه یکیشون معلول دیگری باشه. ولی اول جواب حلی، جواب نقضی. ولو کان ترک الصلاه علتا او جزء العله للازاله، اگه ترک صلاه علت یا جزء علت ازاله باشه، و از اون طرف هم ترک الازاله علتا او جزء العله للصلاه باشه، خب در این صورت لکان فعل الصلاه نقیضا لعله الازاله، فعل صلات نقیض علت ازاله که در واقع صلاته میشه. و نقیض العلت علت لنقیض المعلول، بر اساس قاعده نقیض العله علت لنقیض المعلول، هر کدوم که برعکس بکنه با اون یکی دیگه دور درست میشه. فینتج ان فعل الصلات علتان لترک الازاره، پس فعل صلات علت ترک ازاله هم میشه. و هادا یعدی الدور اذ یکون و کلوم من از زدینه معلولا لترک الاخر و علتان لترک نفسه. هر کدام از دوتا علت میشوند معلول ترک دیگری میشوند، هر کدام از دوتا علت کلوم من از زدین دوتا فعل وجودی معلول ترک دیگریه و علت ترک نفس خودش هم در حال حاضر هست. همین دوری که براتون نوشتم و تصویر کردم. و انقیل، اگر کسی بگه ان عدم المانع، خب از اجزای علت که هست، خب مقتضی نیست از باب عدم المانع باشه. ولا شک فی ان احد الضدین مانع آن عن وجود ضده، این روشن دیگه، قابل انکار نیست که اگه من نماز بخونم نماز مانع از اینکه بتونم بدوام، و دویدن مانع از نماز خواندنه، وجود یک دو ضد مانع که هستش که. فیکف عدمه عدم المانع از باب عدم المانع جزء علت تامه هست. فیکون من اجزاء العله و بذلك تثبت مقدمیته، مقدمیتش ثابت میشه. کان الجواب ان المانع على قسمین، دو جور مانع داریم. احدهما مانع یجتمع مع مقتضی الممنوع، با مقتضی که الان مقتضی ممنوع، یعنی مقتضی اون فعلی که این میخواد ازش مانع بشه، مثلا مثل رطوبتی که میخواد مانع بشه از این که آتش درست بشه، با هم جمع میشه. که رطوبه المانع عن احتراق الورقه، اون رطوبتی که مانع میشه که این ورقه آتش بگیره، خب این جمع میشه، ممکنه کاغذ خیس باشه. ولتی تجتمع مع وجود نار، اون رطوبتی که با وجود نار جمع میشه. و اصابت حال الورقه بالفعل، همین الان میتواند به ورقه بالفعل اصابت کنه، ای اب نداره، ای عدمش جز به علته. و الاخر مانع لا یمکن ایجتمع مع مقتضی الممنوع، مانعیه که هیچ وقت با مقتضی جمع نمیشه. کل ازاله المزاده للصلات، ازاله که با نماز مزاده، هیچ وقت فعل ازاله با اراده نماز با هم جمع نمیشه. التی لا تجتمع مع المقتضی للصلات و هو ارادتها، در حالی که اراده نماز کردیم که نمیتونیم ازاله بکنیم. از من الواضح انه کلما اراد الصلات، که اراده نماز بکنه، در این صورت لم توجد الازاله، ازاله دیگه به وجود نمیاد. و ما یعتبر عدمه من اجزاء الا هو القسم الاول دون ثانی، او چیزی که عدمش از اجزاء الا است او قسم اوله نه قسم دوم. و ضد مانع من القسم الثانی دون الاول، در بحث ضد ما مانع از قسم دومی که با هم دیگه جمع نمیشود. خب ثمره بحث چیه؟ ثمره بحث اینه که اگر مکلف آمد ازاله رو ترک کرد و ازاله که واجب اهم بود ترک کرد و رفت نماز رو خوان، باید ببینیم این نماز امر داره یا امر نداره. اگر گفتید امر بشه این نهی از ضد خاص میکنه، الان این نمازی که شما داره نهی داره، نمازی که منهی اون انه دوتا مشکل داره. یه مشکلش یه که امر نداره، پس چجوری قصد قربت بکنیم؟ این ممکنه شما با ترتب درست بکنید، بگی آقا امر ترتبی رو اینجا درست میکنیم. مشکل دوم با یه که بالفعل نهی داره، نمیشه قصد قربت کرد، یه عمل واجب تقربیه، پس به هیچ وجه عمل رو نمیشه تصدیق کرد. ولی اگه گفت امر بشه این نهی از ضد خاصش نداره، فقط مشکلش اینه که امر نداری، نهی که نداری که شما بگی آقا مبغوز مولاست، نمیشه قصد تقرب کرد، فقط مشکل عدم الامره. حالا یا به ترتب درستش میکنی، یا مثل مرحوم آخوند میگی که بفرمایید که ملاکی که در مقام رو وجود داره رو قصد میکنی، قصد امتثال ملاک میکنی، پس یک جوری درستش میکنی. و ثمرت هذا البحث انه اذا وجبت الازاله فی المثال المذکور، فان قلنا که به ان وجوب شیء یقتضی حرمت ضدش را، در این صورت حرمت صلات، و مع حرمت این صلات لا یعقل ان تکون مصداقا للواجب، دیگه با حرمت مصداق واجب نمیشه. لاستحالت اجتماع الوجوب والحرمت، چون محاله که وجوب و حرمت با هم جمع میشه. فلو ترک المکلف الازاله و اختار الصلات لوقعت باطله، اگر مکلف ازاله رو ترک بکنه و نماز رو اختیار بکنه، چنین عملی باطل میشود. چرا؟ به خاطر این که دیگه نمیشه شما همچه عملی رو امر داشته باشی، و علاوه بر رو عرض کردم که خب بالاخره قصد قربت هم نمیشه بکنی. و این قلنا به ان وجوب شیء لا یقتضی حرمت ضد را فلا محذور فی ای تعلق الام بالصلاه ولکن علی وجه ترتب و مشروطا به ترک الازاله. اشکال نداره که امر ترتبی درست بشه، امر به صلاه علی وجه ترتب و مشروطا به ترک ازاله درست بشه. لما تقدم من ان الامرین بالضدین علی وجه ترتب معقول و نه ملاک درست میکنی، ولی اگه گفتی حرمت داره نمیشه امر ترتبی داشته باشه، نمیشه یه چیزی هم حرام باشه هم واجبن چی باشه، بفرمایید که ترتباً امر داشته باشه. ما گفتیم وجوب و حرمت دوتا حکم متضاداتن، الاحکام الخمسه متضاداتن به اصل، نمیشود یک شی در آن واحد حتی وجوب مقدمی داشته باشه و حرمت نفسی داشته باشه، اینا با هم جمع نمیشون. فاذا ترك المكلف الازاله و صلى کان صلاته مامورا بها و تقع صحیحه و ان اعتبر عاصيا به ترکه للازاله. بله برای ترک ازاله چوب میخوره، ولی نمازش صحیحه. شما آقا ما که ترتبی نیستیم آقای صد، این بچه سمانی داره، میگه خب ترتبی نباشید، قصه امتثال ملاک که میشه بکنید درست شد، یا به راه های دیگه ممکنه درستش بکنید. این بحث هم در اینجا تمام. بحث بعدی که مثلا میشه بحث اقتضای حرمت للبطلانه، اگه ما رفتیم یه عملی رو انجام دادیم، این عمل عرض کنم خدمت شما باطل هست یا باطل نیست. یه توضیح اول در مورد تا اصطلاح بدیم. وقتی ما میگیم حرمت، مراد اون از حرمت یک حکم تکلیفی جزء احکام خمسه تکلیفی است، ولی بطلان از احکام وضعی است. بطلان به چه معناست؟ بطلان در کلام و در فقه مختلفه، ما فعلا به معنای کلامیش کار نداریم، به معنای فقهیش کار داریم. مرحوم آخوند و اینا خیلی وقتا شروع میکنن اول یه اصطلاح رو در معنای کلامی درست میکنن، امتثال چیه، بطلان چیه، صحت چیه. ما همین معنای صحت و بطلان اصولی مون رو داریم بررسی میکنیم در اصطلاح فقها. فقها وقتی میگن باطل یه چیزی یا صحیحه، منشأ انتزاعش در امور معاملات با عبادات با هم دیگه متفاوته. صحت و بطلان رو در ابواب عبادات انتزاع میکنیم از مطابقت و عدم مطابقت معتیون بها با مأمورون بها. یعنی وقتی مولا امر میکند به این که نماز ده جزئی بخوان، اگر معتیون بهای شما دقیقا این همون مأمورون بهایی که مولا خواسته، این عمل میشود انتزاع میکنیم از این صحت رو. ولی اگر آنچه شما انجام داده ای مطابق نباشه، انتزاع میکنیم ازش بطلان رو. عملی که باطله بعد یه آثار فقهی براش مترتبه، همونطور که عمل صحیح آثار فقهی براش مترتبه. نماز صحیح اثر فقهیش یه که شما نماز ظهر صحیح خوندی، جواز دخول در نماز عصر داری. باطل نماز ظهر شما اثر فقهیش یه که لزوم عاده داری. پس هر کدوم از اینها یه آثاری براش مترتبه. در ابواب معاملات دیگه اونجا مأمورون بهی وجود نداره که از مطابقت و عدم مطابقت معتیون به ما مأمورون به بخوایم چیکار بکنیم، همچه عمل رو انتظار بکنیم. وقتی میگیم عمل صحیحه که آثار عقلاءن و شرعن بر این عمل چی باشه؟ مترتب باشه. وقتی میگیم عمل باطله که آثار عقلایی یا شرعی برش مترتب نباشه. درست شد؟ پس صحت و بطلان از ترتب اثر و عدم ترتب اثر انتزاع میشود. این معنای صحت و بطلان. حالا سوال این جلسه اینه که اگر یک عملی حرام شد، آیا این حرام ملازم با بطلان هست یا ملازم با بطلان نیست؟ اگه عملی حرام بود، رفتی عمل حرام را انجام دادی، باطل یا باطل نیست؟ در ابواب معاملات دلیل با ابواب عبادات فرق میکنه. در ابواب عبادات به نظر میرسه بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که حالا یکی که امر ممکنه بگیم با وجود حرمت دیگه وجود نداره، اگه نهی تعلق بگیره و حرام باشه امر نداره، و نکته دوم مبغوضیته. اشکال اول و اشکال دوم هر دوتا با نهی کراهی هم وجود داره. یکی از سخت ترین مباحث اصولی به لحاظ تحلیلی توجیه عبادات مکروه هست. دقت کردید که چگونه می شود عبادت حرام رو خب آقایون نمی پذیرن، ولی آقایون عبادت مکروه رو می پذیرن و میگن کراهت در عبادت موجب اقل و ثوابت میشه. ولی این که عملی مولا نهی بهش تعلق گرفته، این حسه مبغوض مولاست، در این حال بشه با مبغوض مولا قصد تقرب کرد، این احتیاج یه مقدار بحث داره. هرچند ممکنه ابتدا به نظر برسه نه خیلی هم راحته، چه اشکالی داره که مولا اهل عمل رو خیلی دوست داره، درست شد؟ ولی در قالب این حسه یه مقدار کراهت داره، ولی کراهتش به حدی نیست که اگه شما بخوای عمل رو محقق بکنی عمل رو نخواد. یه موقعی حسه مفسده‌ای داره، خب آره، ولی نه اینقدر این حسه مفسدهش زیاد نیست که اختیار مکلف در تطبیق برای حسه رو مولا بگیره. یکم سوادش کرد با این که از ثوابش کم میشه، بازم مجموع و برایندش در دامنه مصلحت الزامیه هست. مثل اون مثال خودمون که همیشه میگیم آقا فرض کنید 100 تا به بالا مصلحت الزامیه هست، درست شد؟ نماز 180 تا الان کلن در این وقت اذا زارت شمس مصلی 180 تا مصلحت داره. اگه این رو بیدی تو حمام بخونی 25 تا از مصلحتش کم میشه، درست شد؟ ولی بازم 155 تا به اندازه هست که مولا این رو در دامنه الزامیات بدونه. اقتضاء الحرمت للبطلان علا هر
این بحث انتظار میشه تکلیفی از و از این که تو اصولا بحث میکنه که آیا میشه از این حکم تکلیفی و
بزنی برعکس نه، یکی از مصادیقش ممکن اینجا باشه. بله، این که آیا حکم وضعی، این که تقسیم بندی کنیم احکام وضعی رو، این بر مربوط به بحث ماهیت حکم وضعی. مرحوم آخون رحمت الله علیه این رو کجا بحث میکنه؟ در بحث استصحاب. وقتی میرسه به استصحاب حکم وضعی میگه خب اول ما ببینیم ماهیت احکام وضعی چیان که بعد ببینیم نه قابل استصحاب هستن یا قابل استصحاب نیستن. اونهاشون که مجعولن، اونهاشون که جعل مستقل دارن، خب استصحاب عدم جعلشون کنه. اونهایی که انتزاع میشن ممکنه استصحاب عدم وجود منشأ انتزاع بکنه. اصلا اینها چه جوری ان؟ کدوما انتزاعی ان، کدوما بفرمایید مجعولن؟ بحث مفصلش رو مرحوم آخون و مشهور به تبعش اونجا میاره. آقای صدر هم از اونهایی که ماهیت و انواع احکام وضعی رو کلا تو صد حلقه بعد نمیکنه. همونجا تو بحث استصحاب هم بحث میکنن. ولی درستش اینه که اینو بیاریم تو بحث مقدمه علم اصول راجع لاجنی، اینا تو فلسفه علم اصول بحث کردن. در ضمن بحث فلسفه علم اصول وقتی ماهیت حکم وضعی و اقسام حکم وضعی رو بحث میکنن، اونجا بحث میشه که ماهیت تو بحث استصحاب خیلی اثر داره. آره، حالا اونجا اصلا عمدش که تو همون بحث استصحابه، بیشترش تو همون استصحابه که هر حکمی که وضعی باشه آیا اینها قابل استصحاب هست یا نیست، صحت و فساد و بطلان و زوجیت و ملکیت و اینا بستگی داره که انواع حکم وضعی رو چی بدونه. الحرمه حکم تکلیفی و البطلان حکم وضعی، قد توصف به العباده و قد توصف به المعامله. بعضی وقتا وصف عبادت قرار میگیره بطلان، بعضی وقتا وصف معامله. خب و یراد به بطلان العباده، مراد از بطلان عبادت چیه؟ انها غیر مجزیه، این مجزی نیست، یعنی عدم مطابقت معتیون به با معمورون به. و لابد من اعادتها او قضائها. خوب بود آیه صد خودشو تعریف میکردن، نه به احکامی که برش مترتبه. اینجا دارن به احکام مترتبه تعریفش میکنن. و بطلان المعامله یعنی چی؟ یعنی انها غیر مؤثره ولا یترتب علیها مضمونها، یعنی اون اثر عقلایی و شرعی برش مترتب نیست. و قد وع الکلام فی ان التحریم هل یستلزم البطلان، آیا حرمت یک شیء ملازم با بطلان هست یا نیست؟ اما تحریم العباده فیستلزم بطلانها. بله، در عبادت حرمت عبادت مستلزم بطلان هست. و ذالکه دو تا دلیل داره. اما اولا فلان تحریمها یعنی عدم شمول الامر لها، یعنی امر نداره، لامتناع اجتماع الامر و نه که قبلا گفتیم. و مع عدم شموله لها لا تکون مجزیه، امری که فعلی که واجبی که عمل عبادی که امر نداشته باشه مجزی نیست. ولا یسقط به الامر، خب نمیتونیم قصد امتثال امر بکنیم. و هو معنی البطلان. فإن قيل إن الأمر غير شامل، أمر که شامل نیست، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، شاید ملاک وجوب شامل باشه. خب قبلا توضیح دادیم که ما ملاک رو از چی کشف می‌کنیم؟ از امر کشف می‌کنیم. وقتی ملول مطابقی از حجیت افتاد، به تبعش ملول التزامی هم از حجیت می‌افته. و اذا كانت واجبتا للملاك، پس وقتی ملاک داره و مستوفیه و ملاکش هم استیفا بشه، فیسقط الامر بها، خب امر ساقط میشه. ملاک عملی که مستوفیه، همه ملاک رو میتونیم تحصیل کنیم، دیگه امری وجود نداره، پس امر ساقط میشه، امتثال محقق میشه. قولنا
اگه اونم قائل نشیم باز اینجا ملاک نیست، یعنی حتی اگه بگیم مدلول
التزامی، یعنی راهی برای کشفش نداره، نه که ملاک قطعا نیست. خب نه به خاطر جنبه باشه، نه از کجا میدونی شما؟ در شما کسر انکسار نکردی، درست شد؟ بعد مفسده نیست، عدم الامرش به خاطر مفسده نیست، اون نکته دقیقه، به خاطر عدم امکان اجتماع و با واجب و اهمه. یه موقع عدم الامر به خاطر وجود مفسده است، یه موقع عدم به خاطر عدم قدرت شما برای جمع هر دو تا. همیشه اینجوری نیست که نهی که تعلق میگیره. یه موقع حرمتش، حرمت به خاطر مفسده است، فرمان شما درسته، یه حسه از عبادت مولا حرامش کرده مستقلا، ولی بعضی حرمت به خاطر دلیلی که درس قبل گفتیم، به خاطر که ضدش مثل ازاله واجبه قائل به حرمت شده شما. فرمان شما درسته ولی مختلفه. یه جا به خاطری که مفسده داره خودش متعلق نهی مستقیمنه، اونجا از باب وجود مفسده است، ولی یه موقعی نه، فقط از باب اینه که او تلازم عقلی که آقایون گفتن که امر بشه مستلزم نهی از ضد خواستشه. فانقیل ان الامر غیر شامل و لعل الملاک الوجوب شامل و اذا کانت واجبه للملاک و مستوفیه له فیسقط الامر بها. قلنا انه بعد عدم شمول الامر لها، حالا که امر نداریم لا دلیل علی شمول الملاک، دیگه دلیلی نداریم که ملاک شامل بشه. لان الملاک انما یعرف من ناحیه الامر، ما هم که قائل به این که ملول التزامی عرض کنم تابع ملول مطابقی، خب ملول مطابقی از حجیت افتاد، ملول التزامی کشف ملاکه از حجیت میفته. و هذا البیان، این بیان آیسته یه نکته مهمی توجه داشته باشید، ای که دیگه امر نداره پس امتثال صدق نمیکنه، این مختص به واجبات تعبدی نیست، در توسلیات هم همین جوریه. یعنی اگر شما تعارض بکنه دفن میت شما با یک واجب اهمی که انقاض غریقه، شما انقاض غریق نکردید، رفتید واجب توسلی دفن میت رو انجام دادید، دفن میت انجام شده، سقوط ملاک محقق شده در اینجا، ولی شما امتثال امر نکردید ها، چون وقتی واجب اهم رو باید میرفتید انجام بدید امر در مقام ساقط شده و شما که عمل رفتید انجام دادید مستوفی ملاک هستید ولی امتثال نکردید. خوب دقت کنید، در نماز هم همین جوریه، نماز شما صحیحه ولی شما تحصیل ملاک کردید ولی امتثال امر نکردید، چون امر در مقام ساقط شده. و هذا البيان كما يعتي في العبادة المحرمة يعتي ايضا في كل مستاق لطبيعة المأمور بها. فرق نمیکنه سواء اون کان الامر تعبدیا او توسلیا، شما مستاق طبیعت مأمور بها رو انجام ندادی، چون امری وجود نداره که مستاق طبیعت مأمور بها رو انجام دادی، هرچند ممکنه استیفای ملاک هم کرده باشی به شرطی دلیل داشته باشه، حالا که دلیل ندارید. پس چون دلیل نداریم در مورد این میتی که شما رفته انجام میدید، دلیلی هم نداره که قرض رو شما استیفا کرده باشی، ولی یه جایی هم یقین به استیفای ملاک هست، چون میدونه آقای قرضش منوط به انجام واجب اهمی نیست، لازم نیستش که دوباره دعیش دارید دوباره قرض رو انجام بدید. یه بحث تمام، میریم سر معاملات. و اما ببخشید ثانیاً دو تا ملاکه، دو تا بحث مبغوضیت، یکیش به خاطر بود که عبادت امر نداره، دومیشی که به خاطر که ملاک نداره و به خاطر که قصد تقرب نمیشه کرد. فلعننا نفترض مثلا ان الملاک موجود فی تلک العباده، اصلا حق با شما، ملاک در عبادت هم هست، در او عبارت محرمه ملاک هست، ولکنها ما دامت محرمتن، ولی تا زمانی که محرمه و مبغوض للمولاست، فلا یمکن از تقرب بها نحوه، با این عمل نمیتونی تقرب الالله به جویی و معهو نمیتونی تقرب بکنی، لا تقع عبادتن، این عبادت محقق نمیشود، چون اصلا عبادت یعنی چیزی که شرطش قصد قربته، لتصح و تجزه و عن الامر، یه اصلا عبادتی نیست تا صحیح باشه و مصداق امر باشه، مجزی از امر باشه. و هذا البیان یختص بالعبادات ولا یجری فی غیرها، چون در توسلیات قصد قربت لازم نیست. و اما تحریم المعامله، ایران بگم چند دقیقه که وقته، در تحریم معامله دو تا بحثه، یه موقع مولا سبب رو نهی میکنه، یه موقع مسبب رو نهی میکنه، درست شد؟ یعنی یه موقع خود این شکل رو و صیغه رو نهی میکنه، میگه آقا نمیخوام شما این صیغه رو انجام بدی، نهی از سبب میکنه، یه موقع نهی از مسبب میکنه. خیلی وقتا مولا میخواد به مسبب نرسه، میخواد این ملکیت محقق نشه، ولی نمیخواد خود ملکیت رو اثر بذاره، میگه آقا شما سبب رو نهی. اینا با هم دیگه مختلفه. اگر مولا نهی از سبب بکنه، عرض کنم این هیچ استلزامی نیست، تحریم سبب مستلزم بطلان نیست، عقل هیچ مشکلی نمیبینه که که مولا از این سبب استفاده کردن رو دوست نداره، حرام کرده، ولی اگه سبب رو شما رفتی و محقق کردی، مولا اثر رو ممکنه بار بکنه، اشکال نداره. مولا میگه آقا این معامله رو به این شکل انجام نده، ولی اگه رفتی انجام دادی، خب مصلحت دیگه که من را ساختار اوغلای شما رو من هم نریزم، اگه من میگم از این روش انجام بده، ولی اگه رفتی یه صیغه زشتی دارید برای طلاق دادن همسرتون، درسته؟ ولی اگر رفتی و به اون صیغه زشت زهار زدی تو طلاق دادی، خب اثر مترتب میکنم، زنت هم ازت جدا میشه، باید بری کفاره بدی مثلا، این هیچ اشکالی ندارد. و فلها خب، اما تحریم المعامله فطارتا یراد به تحریب سبب المعامله الذي يمارسه المتعاملان، یعنی عهد بیعی که انجام میدن، الفاظی که به کار میبرن، و هو ایجاب و القبول مثلا. و اخرى به یراد به تحریم المسبب، یعنی اون اثر، اون زوجیت، اون ملکیت، تملیک حاصل نتیجه لذالک، اثری که براش مترتبه. ففل حالت الهولا لا یستلزم تحریم السبب بطلانه، اگه مولا بگه این سبب رو نیار، مسلم لازم با بطلانش نیست، و عدم الحکم به نفوذه لازم نیست، مولا بگه این رو نافذ نمیدونم، کما لا یستلزم صحت و نفوذه، همونطوری که صحت و نفوذش هم ملازمی نداره. خب باید دلیل بیاد دیگه، او میگه ما لا مای ما همین لسانه دارید، اگر لسانه دارید استفاده کردی، مولا هم داره این را حرام میکنه هم باطله، او منوط به استظهار دیگه.
ما با شما دلیل وقتی میگه زهار نکنید میفهمه باطله، حالا اینی که زهار هست
نه نه نیست اصلا، مثلا برای زهار که نسل خاص داریم که نهار درسته،
نه میدونم همین که درسته، نسل خاص داریم، نسل خاص نداشتیم،
حالا یه نه خب حالا عرفان باید ببینید که وقتی عقلا دلیل نداره، عرفان از کجا همچین چیز استفاده
میشه؟ مولا خدا سیره
و
قلعه رد کنه
چجوری رد کنه؟ رد از سبب
میکنه،
مولا از ملکیت که از طلاق که بعدش نمیاد که، مولا از این شکل طلاق بعدش میاد، از طلاق که بعدش نمیاد، یعنی به این معنی نیست که نخواسته باشه طلاق محقق بشه، از این عبارت زشت که بگه انت که زهر امی، مولا بدش میاد، نظام میگه آقای کار رو انجام نده، ولی اگه رفته انجام دادی، عقوبتاً به خاطر این کار رو انجام دادی، اثر رو هم مولا مترتب میدونه، چه اشکال داره؟ شما باید دلیل بیاری، البته من دیگه وارد دلیل نمیشم، خیلی وقت از دلیل شما استظهار میکنید، ولی استظهار خاصه، نگه کلی مولا گفت این کار رو انجام نده، خب بگه آقای اتفاق نمیفته، بگه این کار رو انجام، مثل ربا که با ربا نکنید، اگرم بکنید باطله، چه اشکال داره؟ بله ملازمه، من شما میخوای استظهار
بیاد اول میفهمم که
مثلا کلا اینو نمیخواد، نه حالا این نکته آخر میگم، اوه این نکته حالا آخر بس میگم، یه چیزی میخوای بگی به قلوب بنده خدا از ور انداختنش عاجزه، اون مواردی که ارشاد به شرطیت و مانعیت، یکی از لسان، بعضی وقتا لسان نهی از سبب، یعنی ارشاد این کارو نکنید، یعنی اگه بکنه صحیح نمیشه، اون حالا امروز توضیحش میدم. پس بنابراین ففل حالت اولا لا یستلزم تحریم مستبب بطلانه و عدم الحکم نفوذه، کما لا یستلزم صحت و نفوذ، هیچ کدوم دلیل نمیشه، چون بعضیا قائل به چی شدن، قائل شدن که صحیح هم هست. ولا یعبل عقل ان یکون صدور شیء من المکلف مبغوضا للمولا ولکنه اذا صدر ترتب علیه بحکم الشارع اثره الخاص کما فی الزهار فانه محرم ولکنه نافذ و ترتب علیه الاثر. دومیش یه که اگر نهی از مسبب مولا بکنه، یعنی بگه آقا ملکیت اینجا ایجاد نکن، درست شد؟ بعض یک برهان ابو حنیفه داره، این تنها حرف یک سنیه که در بیت شیعه گفته شده و حرف خوب خوبی هم هست، همه هم پذیرفته، یه برهانی داره، میگه همونطوری که متعلق امر باید مقدور باشه، متعلق نهی هم باید مقدور باشه، نمیشه شما کاری که فرد و غیر مقدور امرش کنی، نسبت به غیر مقدور نهی هم نمیشه کرد، چون نهی و امر همش به سبب تحریک و بازداشتنه، در جایی که کار غیر مقدور طرفه، همونطوری که امر به او مصلحت نیست و عقلا ممکن نیست و عقلی نیست که شما به تحریک کنی فرد رو به سوی کاری که نمیتونه، بازداشتن از کاری هم که فعل و ترکش نمیتونه انجام بده عقلایی نیست. خب مقدمه خوبی، ثم مازا میگه مولا نه کرده از سبب مسبب که ملکیت، میگه بله، میگه اگر این مسببه در تحت اختیار مکلف نباشه و مقدورش نباشه، خب نهی مولا لغوه، میگه آره درسته، میگه پس حتما باید مسببه ایجاد بشه، میگه خب ثم مازا، پس باید حتما سبب بتونه مسبب رو ایجاد کنه، پس این عقل نشون دهنده که عقل صحیحه، مولا اگه بگه آقا این ملکیت رو انجام نده، بگه مال رو به ملکیت از ربا رو محقق نکن، پس معلوم میشه ملکیت از سبب ربا رو قبول داره. وقتی میگه که یه موقع میگه قمار نکن، خب نه، میگه ملازمه ای نداره، ممکنه قمار رو سبب بدونه، ممکنه سبب ندونه. ولی اگه بعد بگه ملکیت از قمار رو محقق نکن، این معلوم میشه قمار رو سبب میدونه، ولی چون دوست نداره این مسبب محقق بشه، از مسبب داره نهی میکنه. والا اگر سبب نمیدونست و این باطل بود که خب دیگه معنی نداره شما رو از این متعلق نهی کنه. و فی الحالت ثانیه که نهی از نهی مسبب باشه، قد یقال گفته میشه که ان التحریم المذکور یستلزم از صحه، تحریم مذکور مستلزم صحته، لعده لا یتعلق الا به مقدور، چون نهی تعلق نمیگیره الا به عمل مقدور، و لا یکون المسبب مقدورا الا اذا کان السبب نافذا، مسبب مقدور مکلف نیست مگر زمانی که سبب نافذ باشه. فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب و صحت معامله را، ای که مسبب رو نهی میکنی و حرام میدونی، این ملازمه ای که سبب رو نافذ بدونی و معامله رو حتما صحیح بدونی. این هم یک برهان. یه نکته آزاد آخر میگن، این بحث خیلی مهم و خوبیه. میفهمن خیلی وقتا اصلا لسان نهی که آمده این در واقع ارشاد به شرطیت یک شه یا ارشاد به مانعیت. وقتی میگن مثلا عرض کنم خدمت شما لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، در وبر آنچی که خورده نمی شود غیر معکول و لحمس نماز نخوان، این نهی از چیه؟ این ارشاد به مانعیته. اینجاها مستلزم فساد هست، درست شد؟ به خاطر که ارشاد به مانعیت یا ارشاد به شرطیته، شرط نهیری عمل باطله، مانع رو ترک نکنی عمل باطله. یم بقید تنبیه هنا علا ان نهی فی موارد العبادات و المعاملات کثیر، اما این خودش یک سیاقیه، یستعمل لال افادت تحریم که بعد ملازمش رو ببینیم که آیا با بطلان ملازمه داره یا نداره، نه، بل افادت مانعیت متعلق نه یا شرطیت نقیزشی. یعنی میگن که یا امر میکنن دلالت میکنه بر شرطیت، چه امر چه نه فرق نمیکنه. حالا ایشون نهی میگه، امرم تو نماز جوریه، سل در فلان یعنی این شرطه، سل متطهرن یعنی طهارت شرطه، بل افادت مانعیت متعلق نهی است یا برای ارشاد شرطیت نقیز است. و فی مثل ذلک لا اشکال فی انه یدل علی البطلان کما فی لا تسلفی ما لا یؤکل لحمه، این عبارت ادال است علی مانعیت لبس ما هو مأخوذ مما لا یؤکل لحمه، یعنی اگر غیر معکول اللحم در لباست باشد این مانعه. یا لا تبع بدون کیلن ادال علی شرطیت الکیل است و نحو ذلک، و دلالته علی البطلان به اعتباره ارشادن الی المانعیه او شرطیه، دلالتش بر بطلان به خاطریه که یا ارشاد به مانعیت میکنه یا ارشاد به شرطیت میکنه. و من الواضح ان المرکب یختل به وجود المانع یا فقدان شرط، وقتی مانعی محقق بشه یا شرطش محقق بشه یاد بین میره. ولا علاقت لذالک به استلزام الحرمت تکلیفیت للبطلان، هیچ ربطی برای این ندارد که حرمت تکلیفی مقتضی بطلان هست یا مقتضی برهان نیست. یه نکته فقط اینجا باقی میمونه که آقای صدر هم نگفتن، جای دیگه هم شاید پیدا نکنید، یه که چرا بعضی وقتا میگیم این چه شرطه یه باقی میگیم این چه مانعه. فرق شرط و مانع در این بحثا انتزاعی چیه؟ نگاه بکنید راه کلی که یک نکته ذوقی و عرفیه، هیچ نکته فنی در مقام وجود نداره. آقایان وجود یک شی رو در نظر میگیرن، درست شد؟ یک شی رو در نظر میگیرن، اگر وجودش لحاظ شده باشه این میگن ارشاد به شرطیته، اگر عدمش لحاظ شده باشه این میگن ارشاد به مانعیته. باید ببینید چی رو میخواد. اگه طهارت رو بخوان میگن شرطه، درست شد؟ خود وجود رو لحاظ بکنید، رابطه وجود با عمل چیه؟ اگر وجود باید باشه میشه شرط، اگر وجود نباید باشه این میشه مانع. ولی هر شرطی رو میشه به مانع برگردون، هر مانعی رو میشه به شرط برگردون، عدم هر شرطی میشه مانع. چون مانع نماز چیه؟ مانع نماز با وضو نبودن است. عدم طهارت مانع نماز است. خب نمیان میگن عدم طهارت مانع، خود وجود رو در نظر میگیرن، رابطهشو میسنجن عرفا. اگر وجود رابطهش رابطه ای باشه که با لزوم داشته باشه این میشه شرط، اگر نباید باشه اسمشو میذارن مانع. ولی اگر هر عدمی نگاه بکنی همه مانع ها بشه، همه شرط ها به مانع برمیگرده، باز اون مانع ها رو وجود نگاه کنی همه رو میتونی برگردونی. میگه آقا عدم غیر معقول الله شرطه. خب نمیگن عدم غیر معکول هم شرط، میگن خود معکول اللحم مانعه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.